گمشده‌ای دارم به نام زامن ولد اسحاق، مدت 8 سال میشه که گمشده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفون 0775-36-71-82 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 0775-36-71-82. و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ، اما بسیار مختصر و معلومات کم. می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده. اسمش حامد از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن، لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را میدانید 00-42-21-12-46-01 است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ظریف نظر و تمام کارمندان رادیو شما. گمشده ای دارم به نام ملا پیغم ولد بنیاد، مشهور به ملا عبدالرشید، ولایت سرپل ولسوالی کوهستانات قریه چلچاکی، به مدت 25 سال می شود که از مزار شریف منطقه کوتی برق مزار ناپدید گردیده. از آن زمان به بعد بنا به گفته یکی از برادران جماعت تبلیغ که به مرکز بزرگ ریوند ایالتی ریوند پاکستان دیده دیگر تمام. اکنون اگر کسی از نام برده، از مرده و زنده اش و یا خود کاکایم پیامی مرا می شنود به شماره رادیو آزادی و یا به شماره خودم 0774-99-095 زنگ و پیام بفرست.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امیر ابتگیش است، نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلات. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه و 13 ساله بود، 28 سال شده، این تاوال در نادرک است. از شما خواهش میکنم امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، من یک صدایشان بشنوم.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاع دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیق داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام،
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک ولسوالی مرکز بیسود قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-26-73 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا،
افغان ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام، رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغانهای خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن، چی کردن و چی می کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار رامزپور سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم. شما یک احصایه گفته میتونین که چقدر مردم افغانستان فعلا در خارج کشور هستند؟
یک احصایه رسمی ده که سازمانهای کمک رسان یا سازمانهایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته ریپورت از اونها واپسی از اونها میدامه داره. به ترکیه همونطور بسیار مردم آمد، ولی 40,000 نفر از سر سال تا به حال دیپورت شده. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
وقت حمله شوروی میگفتن که تقریبا 6 میلیون افغان بیرون کشور ایران اینجا رفتن، در وقت مثلا 6 میلیون بودن. مجموع فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنند؟
اینمی ارقام هم به سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال‌های اخیر بسیاری افغان‌ها از ایران به از طریق راه‌های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها، و از پاکستان هم در جریان حکومت‌های آقای کرزای اینا زیاد مردم دوباره به افغانستان آمد در اوایل، پس در جای خود اونجا به جای شدن. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه، به هیچ شکی وجود نداره و میرسه. و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که این یک ذره احصای دقیقش فعلا در دسترس نیست.
شکل تخمین اینطور گفته میتونیم 1/4 نفوس افغانستان یا از هر 4 نفر یک نفر فعلا شاید در خارج کشور زندگی کنه.
احتمال داره، اگر ما سایه دقیق هم نداریم، ایسای هم فردی نبوده، ایسای هم از تخمین بوده در سال‌های اخیر که شده. آدم نمیتونه دقیق بگه، ولی میشه تقریبا نمیتونه یک چیز آدم بگه. بله،
یعنی یکی از ترسهای کسایی که در خارج کشور زندگی میکنن او ایست که اینا در قسمی که شما هم تشکر کردیم مدغم شد و بیخی از بین بره. چطور شده که جلوه از بین رفتن هویت ملی افغانا را بگیرن؟ یکی از سوالای عمده شاید همین باشه. چی باید شده که افغانا بدون وطن هم با وطن باشن؟
در بعضی کشورها دیگه بسیار عملی است و فضا برش وجود داره، مثلا از جمله در کانادا این فضا برش وجود داره، ولی در بعضی جایا همون کشورها هم محدودیت های خود را دارن. مثلا شما فکر بکنین که یک مرکز کلان اسلامی را در چند روز پیش در یک از شهرهای بزرگ آلمان خواستن بسته بکنن نسبت به بعضی مسائل امنیتی که وجود داشت. از این خاطر یک مقدار یعنی خود جو و فضای همو کشورهایی که افغان‌ها در اون زندگی میکنن هم سر از این مسائل تاثیر دارن. پاکستانی ها بسیار در این مسئله پیشرفت هستند، فرمودید. عربا همچنان مراکز را داشته در اروپا، با ترکار که شما گفتین خود دقیق تر است. افغان ها اکیراد زیادش مثلا بسیار با امتزاج نزدیک شدن، رفتن خود خلط کردن در اوجه، حتی ازدواج هایی کردن. دخترای افغان از کشورهایی که رفتن بسیار جای ازدواج کردن، مثلا یا بچه های افغان از اونجا ازدواج کردن. یعنی زیاد مرز و سرحد کلتوری خود با اونا مراعات نکردن، شکستاندن متاسفانه بگویم، یا به هر شکلی که بوده، یا ظروف برشان مساعد نبوده، یا روحی خود از اینا میخواستن بوده، فرهنگ پذیر بودن، زیاد از فرهنگ غرب متاثر شدن، ولی دیگه جوامیر ما میبینیم که خونا زیاد منسجم تر بودن. افغان ها هم این انسجام نداره. افغان ها متاسفانه در هر جای که رفتن تفرقه زبانی و قومی و سیاسی رو دامن زدن و همچنان جبهه‌گیری های سیاسی که اینا متاسفانه در داخل داشتن امیر به اتفاقی رو در اونجا سرایت دادن که باعث ازی شده که اینا در تفرقه به سر ببرن، یا باعث میشه که اینا متحد نباشن و نتونن امید انسجام را که دیگه مردم دنیا داره اینا پیدا کنن. چطور میتونیم اگر ما شما خواسته باشیم که کلتور و فرهنگی که در افغانستان ما وجود داشت یا امروز وجود داره ایره ما به اصطلاح پروموت بکنیم یا تقویه بکنیم در دنیا؟ خب گپ خوب است، ولی یک چیز بسیار واضح است که در یک جنریشن یا دو جنریشن کسایی که مهاجرت میکنه اونم اصول فرهنگی خود از دست میده. ایره ما بخوایم نخواهیم شدنی است. بسیاری از افغانایی که متاسفانه بعد از دهه 80 که از افغانستان اینا مهاجر شدن در اثر تهاجم شوروی رفتن بیرون از افغانستان، شما دیدین که در همون جوامع مزج شدن، خلط شدن. بسیار کادرهای انگشت شما را شما از اونمو دوره داشتن که در حکومت آقای کرزای و آقای غنی آمدن در افغانستان. 99% افغانای ما شما که در دوره تهاجم روسا از افغانستان رفتن دیگه در همون جوامع گت شدن و اینا نتونستن که کدام برا زندگی تکنیکی، کدام برا زندگی علمی خود بیارن در افغانستان پس به خدمت وطن خود قرار بدن. اگر ما شما فکر بکنین که از اینا زیاد استفاده شد، متاسفانه نشد. اما چند نفر کادرای هم که آمدن از اونجا و همینجا آمدن و بکس‌های خالی آمدن، بکس‌های پر را گرفته رفتن و یا هم جای تاسف از برای ما و شما. حال این جنریشن نو ما که برآمد در یک و نیم سال رفته، ایره باور بکنین که بسیار مشتاق هستن که اگر به زودی در وطن یک تحول بیایه یا همین تحولات به شکل مثبت و مسالمت آمیز به یک طرف مثبت سیر بکنه، احتمال داره هموطنای ما زیادترش پس بیاین. چرا همین وضعیت مهاجرت و وضعیت بیچارگی را که اینا دیدن در همین کمپا و در ممالک کال رفتن براشون بسیار خسته کنند.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاد، مجموع مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، از این مجموعه چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ فقط از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. ما که برتان آمار رو بگفتم، آمار رسمی و غیر رسمی است. بله، رسمی و غیر رسمی. من البته از او با بالاش هم آمار دقیق ندارم، ولی گزارش هایی که من احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستن، نه اینا را اینا چی میشن؟ اینا چی باید شون؟
وزارت مهاجرین یک پالیسی ساخته بودیم، عنوانش بود پالیسی جامعه مهاجرت. بخشای مختلف را در بر میگیره و پروگرام دیاسپورا در داخل از پلان استراتژیک وجود داشت، پالیسی مهاجرت، و در اونجا خدمت عرض شد در رابطه با همه مسائل برنامه بود، برنامه عودت و برنامه که چی گونه اینا برگردن و کسایی که برمیگردن برایشان چی خدماتی را شود، نیازمندیشان چی از ضرورتهایش، و مجموعی مسائل خلاصه در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح شده بود. و حتی کسایی که بر نمیگردن چطور اتصال اینا را، ارتباط اینا را با کشور برقرار کنیم. الان افغانای ما در کشورهای مختلف هستن، متخصصین هستن، سرمایه‌دارا هستن، چطور میشه که از امکانات اینا به نفع کشور استفاده کنیم؟ حتی متخصصینی که در بیرون از مملکت هست، مثلا دکترای طب است یا دیگه چیز هست، به صورت مقطعی یک ماه، دو ماه، سه ماه بیاد در افغانستان خدمات را بکنن، استادا مثلا در پوهنتونا تدریس بکنن. ارتباطات باید برقرار باشه و این پلان پالیسی وجود داشت. خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها در هر کجایی که هست، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشند، هویتشان حفظ کردن. وابستگی افغان ها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتانیم پیدا کنیم. اونا شاید باشه که دیگه با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموما با افغانستان رابطه دارن، دلشان می سوزن، در این تب و تلاش است که چی کار کرده می تانه؟
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسا یا تشکیلات هایی که هست از طرف افغان ها و فعال هستند در کجا هستند فعلا؟
در کشورهای مختلف هست. من تاریخ که من معلومات دارم در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره. تجمعاتی از مهاجرین را داریم و همین سبب شده که اینا همو اصالتشان فراموش نکنن، فرهنگ ملیشان به یادشان باشه که یکی از چیزهایی که ما در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح کرده دون نمی بود که چی پلان ها و ترهای باید بوده باشه که فرهنگ ملی خودشان این مردم فراموش نکنن و الحمدلله در تمامی کشورها هست. تشکر
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودن نیز تشکر می نمایم. البته قابل یادآوری است ارقامی که به زبان آورده شده است به اساس احصایه های دقیق ارائه نشده است. بدین شکل قسمت اول برنامه دیاسپورای افغان یا افغانها در خارج کشور را شنیدید و در آینده قسمت های بعدی این برنامه را هم خواهید شنید. فعلا من از حضورتان رخصت.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه مهمان آزادی استاد حامد علمی، یکی از چهره‌های معروف روزنامه‌نگاری و ژورنالیسم افغانستان، مهمان ما هستند. علمی صاحب تشکر از اینکه به ما وقت دادین و دعوت ما را پذیرفتین.
بسیار تشکر از شما که یاد ما را کردین، در خدمت شما هستم.
علمی صاحب اگر لطف کنین خود به شنوندگان ما معرفی کنین، حامد علمی کیست؟
حامد علمی نویسنده است، سابق استاد دانشگاه بوده، در مقامات دولتی کار کردیم ولی بیشتر مردم ما را بدم نام می‌شناسند. یک خبرنگار بودیم در حساس‌ترین مقطع تاریخ معاصر افغانستان، در جنگ هایی که اتحاد شوروی بود و بعدا در کابل، و او زمانی بود که من به شهرت مفزود و مرا مشهور ساخت. از یکی و دومی که باعث کارشناس فوتبال مرا معلوم زیاد میشناسم، چون از طفولیت به فوتبال علاقه داشتیم و اگرچه خودم فوتبال را بسیار خوب نبودم ولی خب کتاب نوشته کردیم. یگانه کتاب راجع به فوتبال خود جام جهانی است از ماست. برام باعث حامد خبرنگار و بعدا دوست دوستا
و حامد فوتبالیست
فوتبال دوست.
استاد متولد کابل هستین؟ به خلم لیسه ابتدایه و پوانتون در کابل خواندین؟
بله سر، اجدادم از شهر کونی کابل هستن ولی خودم در منطقه کوتسنگی دیبری تولد شدیم، در مونج کرانج تابال خاری ما مونج. مکتب محمود هوتکی را خواندیم، بعد لیسه هویه، لیسه هویه پوانتون کابل. از پوانتون کابل مهاجر شدم، دوباره وارد پوانتون کابل خواندم و بعدا ماستری گرفتم کابل. همین گذشته در کابل بودم، تیم فوتبال کابل بازی کردیم. تیم اول تیم برام تیم خاور بود که بیشتر از این بچه های کارتی سخی بودن، با او باشه فوتبال کردیم. بعد تیم میوان، موفق، نیرومند و آخرین دوری فوتبال را تیم فوتبال پهنتون کابل بود.
استاد اتفاقا من هم باشنده کابل بودیم، متولد کابل هستم و کوت سنگی را بسیار میشناسم، دیبوری را میشناسم. شما گفتین در مکتب محمود هوتکی بودین، مکتب ما نامش تجربوی سید جمال الدین بود، در داخل دارالمعلمین. او هم بله دیبوری بود.
بله بله، به خاطر دارم. بله
بسیار وقت کوت سنگی میرفتم، از اون را که مکتب میرفتم برمیگشتم. استاد اگر از خانواده بگین و اینکه فعلا در کجا تشریف دارین؟ در لندن هستین فکر میکنم؟
خانواده خودم در لندن است. بله، ولی برادرم در کابل است، والدین در کابل است. پدرم استاد دانشگاه بود، وفات کرد. خدا بیامرزد. با دیگه استادا و جمعی استادا بیاموز. یکی از دعاهایش بود که در کابل دفن شود. اتفاقا بعد 15-18 سال در اقامت در برطانیا در پس کابل رفت و در مجوافات کرد و در شهدای سالین دفن. یعنی ادیری آبایی ما شهدای سالگین است. ولی خب اصلا در کابل طبعاً هیچ وقت ارتباط با افغانستان قطعا شد، ولی تمام افغانستان دوست دارم. خود زمان جهاد یک فرصت مساعد شد که اکثر نقاط افغانستان رو ببینم، با مردمان مختلف خوب بگیرم، عادت بگیرم، عادتش خبر شوم. و دوستان من از تقریبا از تمام سطح افغانستان هستند. اتفاقا در 4-5 دوست که از طفولیت تاول هستم، یکی هم از کابل نیست. خودم کابلیستم. یک دوست بسیار عزیزم در زوهرک است، فیند آسرالی است. دوست دیگه ما بجان برابر مثلا از نورستان است، در ایالات متحده امریکا است. دیگه دوستان در از جای مختلف افغانستان است. و این حسن شهرنشینی یعنی بوده که در کوچه ها، در خیابان، خصوصا کوتی سنگی، مختلطی از تمام اقوام افغانستان، تمام سمت های افغانستان بوده و می شده که بالاخره ما در بین یک جامعه، یک قریم که دوستای ما از هر ولایت باشن و در فعل در هر کشور پراگنده شدند.
از کوتی سنگی، از میرویس میدان که نامش بود، چی دارتان مانده؟
جناب سواس، مسئله ایست که ما بعد یک مدت طولانی که ما دوباره به کابل برگشتیم، چه جای خانه نداشتیم، گفتیم بیا یک خانه بگیریم. تمام دوستا پیشنهاد کردن جاهای مختلف شهر کابل و چون کرایه می گرفتیم، کرایه مناسب بود. ولی در دو نقطه شهر کابل هم موقتا زندگی کردیم، ولی هیچ جای بر ما نظر کوریستنگی دیبوری زیباتر نبود. خصوصا همی که صبح از خواب بلند می شدیم، کوی سفید باوار و کوی پهمان می دیدیم و هوای چاربی، این دیگه از طفولیت به ذهن ما مانده. و دوباره برگشتیم در منطقه خوشحال مینه، خانه گرفتیم کرایی، تا که خانه خود ما دوباره در کوتی سنگی دیبوری آباد شد و او را برغصب شده بود و دوباره حصول کردیم. و یکی از دوست خاله‌زاده ما خانه خود در دیبوری بر ما فروش رساند به قیمت بسیار کم و برادر رفت کوتی سنگی دیبوری در اونجا خانه آباد کرد. یعنی خانه اصلی ما که فعلا در کوتی سنگی دیبوری است و خانه برادر که دو کوچه دورتر است در دیبوری است، همون زادگاه ما بوده و همون خود گفتم من طبعاً در افغانستان وطن ماست، از تمام دنیا افغانستان ترجیح میتیم، در افغانستان کابل است، کابل با دیبوری کوتی سنگی ره. خب زمانی که از سنف اول مکتب که چشمت باز میکنی یا از اون خورتن میباشی در کوچه به فوتبال میبری و بازی میکنی به هم بازی هایی، این خاطرات را فراموش نمیشه و هیچ جای دنیا را برابر نمیکنه به اینجا. این وطن یک حس دیگه داره، یک کشش دیگه داره که خب تاول کشش پیش ماست و تاول. خب باور کنید از اول سای من سالها مهاجر بودیم، سالها دور از افغانستان بودیم و این را به طور صادقانه بگویم که امکان نداره در هفته یک بار حتی اضافه از که بعد خواب کابل را ببینم، هیچ امکانش نیست. یعنی باید به خاطر ندارم در طول سالهای عمرم که حداقل هفته یک بار در کوچه های کابل، کوچه های کوچسنگی سرگردان نباشم. در خواب
استاد، در سفرهای اخیر خود من به کابل وقتی که رفتم، همیشه با دوستا، با اقارب در موتر می رفتیم، مو طرفی طرف، اما بسیار دلم بود خودم که برم کوتی سنگی، میرویس میدان، امو سرکایی را که در طفولیت در وقت شاگردی پیاده می گشتم، رفت آمد می کدم، مو را باز بگردم، اما فرصت نبود.
من فرصت کبایی می کدم، من در آیدین مقامات دولتی هم که بودم فرصت به خود پیدا می کدم، روی خودم می پویچند، می چند می رفتم کوچه پیاده می رستم. من کابل اتفاقا من زمانی که مهاجر شدم شهر کنی کابل خوب به خاطر نداشتم، گفتم کافروشی اصلا نهیده بودم و یک روز نمیشه بیک بریم کافروشی و یک زمانی که ما در دولت بودیم، در حکومت بودیم، یک ریاست در کابل که مربوط محافظت ما بود، چندین بار تجویز کردن که خود بیباکانه میگردی و خطرات متوجه است، ما مسئولیت حفظ شما داریم، مسئولیت توسعه شما داریم، امی کار خود داری که ما گپ شد قبول نمی کردم. رستوران تا می رفتم تا نوخت شو کوچه ها را می گشتم، البته کوشش می کنم اونجا روح در نشان نتم به کسی، بخاطر خب مزایی می شن حرفایی خب تا بولا می گذارن یا بخب جزه می فرهنگ کابل حسابی دیگر متاسفانه. ولی من می گشتم کابل شور بازار را گشتم، کافروشی هم جایی که نیده بودم، باقلی مردان و رکاخان هم همشه پیاده گشتیم که با لاقل آرمان به دلم نمونه که میشه باز مهاجر نشم، باز وطن دور نشم و مهرمان جایی که دیدیم در پیشم بانه. بی خود من کابل زیاد گشتیم.
استاد، خود من وقتی که طفل بودم، آخرین بار که از افغانستان مهاجر میشدیم سال 1979-80 بود، سوار موتر بودیم در دشت لوگر که رسیدیم، اتفاقا من در موتر بسیار گپ میزدم، هر چیز پرسان میکردم، بازمو کسی که ما را همسفر ما بود ما را کمک میکرد که او طرف بیاییم به طرف کرم ایجنسی، روی خود دور داد، گفت کلتان خاموش باشین و خصوصا خودت گفت بسیار گپ نزنی. نگرانی داشت که اگر ما گپ دیم شاید پلان خراب شد. بر صورت در دشت لوگر که پایین شدیم، یک دفعه برای ما هم اموت یک مثل که حاطف همراه صحبت میکنه، یک الها آمد که او بچه امی چهار طرف تخو بی بی برف بود که شاید برای چندین سال دیگه برف نبینی. اونجا را خوب دیدم، برفا را دیدم، واقعا نمیتو بود. تقریبا 20 سال بعد ما برف دیدم. بر صورت استاد اگر راجع به فرزندان خود بگوین، خانواده خود.
ما زمان که خبرنگار بودم طبعا مشکلات فراوان بود و تهدیدهای فراوان شده. من تا 5 بار سوی قصد علیم شد و دوستایم شهیدم شدم به این شکل نیست.
سالای 90؟ سالای 80؟
نه سالای 90 باز حکومت تاثیر حکومت مجاهدین در کابل. من تصمیم گرفتم، البته یک مشوره دوستای خانوادگی ما که خانواده تا به جای بند دوباره خود بیا، من می کار کردم، آمدم به برتانیا، البته ویزه گرفتم، تصمیم گرفتم اینجا باشم. زمانی که به برتانیا آمدم، خداوند قدیش رحمت داره پونسر جاویده که از دوستای بسیار نزدیک پدرم بود، خواهش کردم بدیدنش، چون هر بار که من برتانیا می آمدم بدیدنش می رفتم. وقتی تصمیم نیکن تصمیم دارم که چند روز باشم بس بارم این پاسپورت های در ملابطی نکت کار دارم. و ملمه گفت که تسلیم خدا کو و میجه باد خانواده. دو مشوره داد، اولی که من مشوره که در برطانیا باشم خانواده این باشه، یکی همی کار کردم. دوم گفت چون قصای کابل هم میکردم، گفت کدمت اگه گفت نزنی خانه نهی تا زمانی که به همه چیز نوشن نکنی. این کتاب سفره و خاطره ها را که اولین کتاب بود گفت نوشته و نوشته کردم و بهش میبردم و میدید. بعدن در قلی سفرها و خاطرات کتاب دیگه نشه که من لبخند دانده جنگ که قصه های کوتاه جنگ بود چشم دیده این بوده بازی خود بخواد پوانس هم اهدا کردم به زمان حیات بود خودش مقدمه نشته کرد و من کتاب بشه اهدا کردم. این دو کتاب بوده که این مشوهش هم بود که بودم در برطانیه و رو آوردن به کتاب نویسی. دیگه دو مشوهش هم بود که من قبول کردم.
پوانس جاوید خدا غریق رحمت کنه، ما خود این بسیار از ناشنیدیم اما افتخار صحبت شنا داشتیم. شما خوشبخت هستین استاد. شما از چهره های شناخته شده ژورنالیسم افغانستان هستین استاد، قسمی که در مقدمه گفتون. چه زمانی به عرصه رو آوردین و چه اتفاقی افتاد؟
اول من ژورنالیست شدم، بعد از ژورنالیسم خواندم. چیز جالبش
اینه مثل ماوری خب
زمان پاکستان رفتم، زمان پاکستان رفتم و به یکی از جبهات مجاهدین رفتم، دولت خوست.
دولت کدام سال بود استاد؟
سالای 62.
62 بسیار وقت بود.
بله، زمانی که برگشتم اتفاق اون زمان بود که پدرم به پاکستان آمده بود و با پدرم یک جا رفتم به دیدن یک دوست بسیار قدیمش و از یک جای دفعه یک فوقلته بودن دست ندادن. پانسد سید بهاودین مجو، او پانسد بهاودین مجو در پشاور یک دفتر داشت برای مرکز اطلاعاتی افغان. من رفتم و پیشش شدم، اتفاقا قصه های جنگ کردم، قصه های اوضاع مردم شهر خوست، اطراف شهر خوست.
استاد امو کتاب میبخشنم کتاب اجدهای خودی را کشت.
بله بله، اتفاقا سر اجدهای خودی کارم میکرد. من بزنیم سا به دقت حرفای ما گوش میکنم و من بدون هیچ کنم قاغذ هیچ چیزی یپا میگفتم. من اگه فردا پس فردا افر بیام که پدرت نباشه. خب فردا پس فردا شفتم و گفتم چه گفتیم برای نوشته کن. من قلمه گرفتم و نوشته کردم، پیشتیش نوشته کردم، نشده یک میزه کشیشتم و نوشته کردم، یک ساعت و رزشه یک دو صفحه نوشته کردم، نوشته که بشت دادم یه خان گفت خود نوشته که گفتم خواست باسم خود دیدی که نوشته کردم دیگه پیشتیش نوشته کردم، خطم هم مثل خراب است یک آنجا شخانده نمیده داشت میخواندم. گفت بابا چه تو خوبیسا خوب نوشته میکنی؟ گفتم بابا صحبه نیست. گفت بیاتوی کنم کار کن. من رکنم دو دلب بودم که کسی کار کنم خود سیسته بایشت کار نگیم بایشت کنم که افغانستان رفتن من مانی نشیم. من میخوام افغانستان برم، خصوصا وقت البته علاقه دارم که ولایت هرات برم، چون هرات ما ایتای داشت شنیده بود راجی به هرات زیاد. گفت بیا یک گفت سفر در برابر میکنم خود بکنم کار کن. همین فقط بود. کار شروع کردم در گوشی اتاقش یک تایپ فارسی، تایپ رایتر فارسی مانده بود، تایپ یک سو کنه بلا کلان. گفتم اینجا هست که تایپ کنم؟ گفت تایپ یاد داری؟ گفتم بله. خب شروع به تایپ کردن شروع کردم، تایپ کردن شروع کردم و گذاشت تایپ میکردم و امی فقط امی آغاز کارم بود. کار شروع کردم و بعدم من تشویق کرد گفت حتما باید زبان انگلیسی یاد بگیری. زبان انگلیسی خواندم در پاکستان، کورس امریکن سنتر بود. اون خواهد بسیار قیمت هم بود، البته نظر به ماشه بود وقتا بودن 45% معاش به کورس میدادم تا خواندم. تقریبا 2.5 سال کورس خواندم. بعدن امی ژورنالیست وقتی بود که تازه در پاکستان کورسای ژورنالیسم یا فاکولتای ژورنالیسم کامش کالج میگفتن. من سری کال 3 ساله بود شروع شد. بعد که زو داخل شدم و اون خواندم. بعدن کورسای ژورنالیسم که آمریکایا دست دادن جواب کام جان شنوری همسنتی بود کورس مشترک خوانه با آقای پیوشان دیگه مرکز یک مرکز دیگه جو شده بود میدیا سنتر او یک کورس داشت کورسای عکاسی بود که 70 ساعت عکاسی خواندیم همین بود که به دنیای ژورنالیسم روی آوردم
و چه وقت امرای بی بی سی کارتان شروع کردین استاد؟
بله در زمانی که شوروی ها از افغانستان مز آمدن بی بی سی تصمیم گرفت که دیگه زیاد به موجه که شوروی ها برآمدن بازسازی افغانستان شروع میشه و کس را باید استخدام کنن که برنامه بازسازی رو بر ما پوشش بدن. همین بود که امتحان گرفته شد. پس بعد من گفتم که 150 نفر تقاضا کرده بود و من هم تقاضا کردم. 2 نفر از مسئولین بی بی سی، یکی برام گوردن آدام رئیس بخش پشتوی بی بی سی وقت بود و یکی بس کس دیگه برام جورج آرنی خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد بود. اینا در پشاور آمدن و برام ایمیل دادن که وقت رو که خطاون کردن که فلان تاریخ شما در هتل دینز پشاور بیاید. در هتل دینز به شما گرفتم یه دوش دیدم و صحبت کردیم راجع به مسائل ژورنالیستی راجع به سایه شما صحبت کردیم دیگه خبر داشت که یک انترویو یک امتحان وارست بعدا دیگه راست برای خط آمد که خودت انتخاب شدی و بایس کار به ما شروع کرد این زمانه بود که جنگ جالبات شروع شد و گزارش های بازسازی ماند که ما مصروف جنگ جالبات شدم تو جنگ جالبات 6 ماه دوام کرد و من منظم میرفتم جالبات و اطراف جالبات و می آمدم از گوشه‌های مختلف جلابات دیدن نکردم بخیر دیگه تقریبا سرحد ترخم جلابات و ترخم پشاور برام عادی شده بود دوستا پیدا کردم طول مسیر را و در اون زمان از مقامات سرحدی پاکستان اگر دوست آشنایی نبود اجازه نمی‌داشت داخل افغانستان این مشکلات ایجاد می‌شد و به کمک رحیم الله یوسفزی که ژورنالیست پاکستانی بود و بسیار بین پاکستان نفوذ داشت ما دوستای خوب در سرحد پیدا کردم از می‌رفتم داخل افغانستان و می‌دیدم و می‌آمدم گزارش تهیه می‌کردم کار خبرنگاری از جنگ جالبات شروع شد و اولین مصاحبه ما با بی بی سی و بخش فارسی بی بی سی که وقت نام حمید علمی تلفظ کردن همین یک مصاحبه اولین مصاحبه بس لایف بود من بلد نبودم در لایف همون بود که ترخم برگشتم و گفتم که ترخم به دست مجاهدین است که حکومت کابل اعدام میکنه که گویا ترخم گرفتن درست نیست بخوام برگشتیم این اولین مصاحبه رادیویی این بود دیگه بعدا خب مسائل بازسازی اگه چی پوشش قرار میدادم با اینجوها و با شرکت ها و کمپانی ها و نهادهایی که داخل افغانستان کار میکردن به قسمت سرکسازی و مکتب و صحت یا مصاحبه میکردم مصاحبه به بی بی سی میفرستادم ولی خودم هم گزارش های جنگی را قصدش کار میکردم همین بود تا زمانی که کابل سقوط کرد البته در این زمان من با رادیو سایه امریکا کارم شروع کردم و بی بی سی تمام شد با سایه امریکا 2 سال کار کردم دیگه شرایط بسیار بد آمد و بالاخره از وظیفه خبرنگاری استعفا کردم یعنی وظیفه خبرنگاری حدود 6 یا 7 سال منظم خبرنگاری کردیم 4 سال برای بی بی سی 2 سال با رادیو سایه امریکا
و فعلا استاد امرای کدام رسانه کار نمیکنین؟
نه فعلا کار و کار مطبوعاتی است ولی رسانه نیست یک دفتر مطبوعاتی کار میکنم که به کشورهای آفریقایی خدمات مطبوعاتی را ارائه میکنم یک سال میشه که با یک کمپانی انگلیسی کار میکنم و به کشورهای آفریقایی سرکارم است
استاد در زمانی که خبرنگار بی بی سی بودین یک اتفاق برای شما رخ داده که رفته بودین در داخل جلسه ما بین مقامات ششته بودین اما داستان چی بود؟
جالب بود بله زمانی بود که هنوز حکومت دکتر نجیب الله در کابل بود آقای علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران بود و فکر میکنم اکرم زکی وزیر خارجه پاکستان البته وزیر دولت در امور خارجه پاکستان بود اینها یک ملاقات سلسله ملاقاتای برای ملاقاتای سه جانبه شروع شد و هیئت آمد در اسلام آباد از ایرانیا و با مقامات افغانستان ملاقات میکردن من هم خب مردم باید بفهم چی است ما داخل جلسه شد پاکستان چون وقت لباس پیراهن مخصوص دارم که ممکن در ایران زیادتر مود باشه که وقت نکته ای بستانه میکنم و تقنی آخرش میبندن این یخن ندارم ما اون پیراهن جانم بود و ده پتون پیراهن افغان هم شما میشناختن رحبه های افغانستان من میشناختن اشکال نرشد با من پاکستان فکر کرده که جد آیت ایران هستم داخل شدم بعد شیشته بودم که بسا کش شدم که ما آمدیم اینجا و از جلسه من بیجون کردن با کمک جناب استاد شهید و قایی صاحب محمد امین وقات.
استاد شهید منظورتان استاد ربانی است؟
بله استاد ربانی، اجراب حسد صاحب مرحوم و قاضی محمد امین وقات. دور خود از یک مگرستا شدیم، قاضی صاحب دور خود گفته که علیکس خبر داده من چی دکرم تشان داده که من را گرفتار کردن، فکر می که برامدن بس من را اجازه دادن که ولی تمام از تایید ما گرفتن، کمی ما فیلماش کشیدن، اگه عکس نگرفته بودم دیگه تعهد کردن که بعضی جسد به کس چیز نمیگی. ما هم تعهد کردم و همون قضیش بود، ولی پسا نوشته کردم باز که چیگه بود.
استاد چطور متوجه شدن؟ چون بسیار دشوار بر اونا که بفهمن که ای عضو هیئت نیست.
شاید یکی از همراه های ما که در جلسه بود بس اشاره کرده باشه که
خبرنگار است
و او را خب سر یک نفر مشکوک هستم که امو زیاد فیل فیل میکرد و چند نفر که چی میکرد اینجا برداتیم.
استاد محترم، یک عنوان دیگر از شما مشهور است و مانده در مطبوعات افغانستان، در دنیای رسانه ای ما، در کشور، داستان یتیم جنگ سرد. اگر در باری از او بگوین برای ما.
یتیم جنگ سرد در صحرای سوزان عنوان مقاله بود که ما بعد از اینکه کابل به دست مجاهدین افتاد، ما در صدد مصاحبه با مقامات بلند رتبه حزب دموکراتی خلق افغانستان بودم. تلاش کردم که دکتر نجیب الله را ببینم ولی نتونستم، که به موافقه نکردم. با حسین اوغلو ترکی معاون برانسیوا تماس گرفتم، زاری حضور کردم، من نگذاشتن. مقامات افغانستان هم امنیت افغانستان وقت ممانعت کردن، ولی گفتم باشه حتما بعد کاربر را باید ببینم. بالاخره البته بعد سفرهای بسیار طولانی چندین بار رفتیم آمده، بالاخره موفق شدم که کسی برای سر نخزیره بده که آقای کارمل کجاست و ده حیرتان بود. ما به توسط جنرال مومن که به حد آشنایی پیدا کرده بودیم و جنرال مومن خود یک جوانمرد میگفت، کتاب برام آیین جوانمردی در دفترش بود. تناسب خود به جوانمردی معتقد است که بله من جوانمردی تام زندگی و جوانمردی تیر کردیم. یک جوانمردی کرد نکن گفت برو میکنم کدو من دسته گفت چی گفتم بابرک کامل به من نشان بده. دیگه یک دکه خورد گفت نیست پیش من نیست، گفت خیلی یک زمینه مساعد سا. بالاخره گفت تا که مساعد هستم پس از حیرتان کابل نبرم پس همی جستم. بالاخره بعد از یک روز بعد دو روز بعدش بعد من گفت خب برسید یک برو دیگه جای، ولی ما کشتا تماس نیستیم در رهنمایی میکنه خود ما تماس کرد خود فرق نمیکنه. اون بود که در موتر با یک جنرالایش ما رهنمایی کردن و رفتیم در حیرتان. راستی که در حیرتان که صلاحیت نداشته جایی بوده که او نقطه سرحدی گفته میشه بین افغانستان بین ازبکستان، یعنی نقطه سفری که میگن همین گپ هست، ولی بوده که داخل خاک افغانستان بود. به اونجا با کارمل دیدم. چیزی برام بسیار جالبی بود که دیدم سر وسط که مخشی از خود من خود مجاهد بودم، از خانواده مجاهد بودم، علیه حکومت کابل با خود حکومت بابا کارمل شعار دادیم، در مظاهرات سی بود شرکت کرده بودم، در مظاهرات مکاتب شرکت داشتم.
استاد بسیار ببخشید امیجا اگه مداخله میکنم، بی‌طرفی خبرنگاری خود چطور حفظ میکنین در همچه مواقع؟
در اونجا نتانست وقت شد بگویم زیر تاثیر حالات ببر کارمل، زیر تاثیر استازایی که زندگی میکرد قرار گرفتم. چرا قرار گرفتم؟ که دیدم که یک نفر لاقلی که وطن خود دوست داره، که دیگه بدترین شرایط، یک پیرمرد هست که بالاخره مریض هم هست، در بدترین شرایط زندگی میکنه و خاطر وطنش هیچ چیز نداره اینجا، در بین یک بسیار یک کانتینر زندگی میکنه، کانتینر هم قسمان دو کانتینر مانده بودن، سرشان هوا بسیار گرم بود، حیرتان جای گرم هست، در اونجا زندگی میکنه و صرف به خاطر که میخوای وطن خود در وطن خود باشه و در وقت تصمیم نشده که از واسه ما برایم، که من واسه ما برایم بخاطر که دیگه هر روز خطر است، هر روز سوءقصد علی شخص خودم است. من پیش خودم خب تو جوان هستی از وطن هستی میخوای برای خودت ما وطن دوستا میگی و یه آدم سایکو که هیچ چیز ندارن علی و بالاخره یک رئیس بوده، کشور بوده، رئیس یک حزب بوده، سالها در سیاست در افغانستان بوده، این شاید زندگی میکنه به خاطر وطن خود. دیگه من خب اگرچه مصاحبه با من نکرد و حرفای زشت هم رد و بدل کردیم.
چی گفت؟
من یک کتاب دارم، کتاب متهم سید قاسم رشتیا افغانستان در قرن 19 فکر میکنم بود کتابش مانده بود. من گفتم که جناب کار مثلا چی رو میخوانین؟ گفت افغانستان در قرن کتاب تاریخ میخوانم. همام جوان دیگه احساس داری کنم کاشکی رو وقتر میخواندین، کاشکی رو وقتر میخواند. تو کتاب این کتاب است که افغانستان در قرن 19 است که این پاچه ها علیه دست بیگانگار قرار گرفتن، کاشکی رو وقتر میخواستین میخواندین که حال وقت چه است. دیدیم که آزرده شد و گفت که شما جفای پلان در حق ما کردین. من گفتم ها؟ گفت بله. خبرنگارا شما نپرسیدین که من کجا بودم. من 4 سال شوروی بندی بودم، زندانی بودم. شما پرسان نکنید. لااقل من یک جوان، من یک افغان، من یک خبرنگار که می رئیس جمهوری از وقت ما کجاست. همین صحبت ما شد و نگذاشت که عکس بگیرم. نگذاشت خیلی جزاره که عکس بگیرم. عکس جزاره نیست، میشه کپ میشه گفت میشه. ولی زمانی که خداحافظی میکردیم همین دستای لحظه خود گرفته بود دادان دالیز ها شدم تا آخر دیگه تا که دالیز برامادم دست شده پیش پیشانی که افتاده این خداحافظی همین دستایش میلرزی این دیگه سرور بزاد تصدیل کرد هر جا تصدیل کرد. بازم کتاب مقایی بشه کنم یتیم جنگ سر ده سرای سوزان از هر دو طرف مورد انتقاد قرار گرفتم چون دوستان مجاهدین من فکر کردن که من به طرفداری از کارمل نشته کردیم. کسانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود خواهم جمعات نشه کردم که یتیم جنگ سر در سرای سوزان فهم انتقاد کردم. ولی خب مقاله ماندگار شد و بالاخره کتابی که نشه کردم کتاب صفحه ها و خاطره ها باز بود کتاب مقاله آورد نشد و تا حال یک من دوستان از خواهش میکنم که مقاله به ما روان کن. این قصه کتاب بود و این مقاله.
تشکر استاد. با این سرگذشت و کارکردگی پربار استاد من از شما دو سوال دارم. اول توصیه شما به کسانی که در عرصه خبرنگاری فعلا در افغانستان کار میکنه چیست و نظر شما درباره وضعیت فعلی کشور؟
خب من اتفاقا بخت زیر پیدا کردم در چند سال آخر در دانشگاه درس بدم و ژورنالیسم درس بدم. همیشه به دوستای من هم گفتیم به که در زمانی که شما به دنیای ژورنالیسم پا میگذارین چند مسئله را فراموش نکنین. اول باید صداقت داشته باشین. این مسلک بدون صداقت نمیشه. یکی دو جرأت داشته باشین. مسلک ژورنالیسم که شورای جنگ زده ما در افغانستان بدون جرأت نمیشه. اگر شما جرأت ندارین از این آن میترسید به این مسلک نیاین بده کار دیگه. و اگر شما پاک نفسیتان حفظ کردن نمیتونین به این مسلک نباشین. چون ژورنالیسم و دنیای ژورنالیسم دنیای تطمیع دنیای رشوه و دنیای فساد هم است. بسیار زود یک ژورنالیست میشه تکمیل شده و به خاطر کسانی که مدیران افکار عام هستن میخواهد که بالای ژورنالیسم، بالای ژورنالیست، بالای رسانه نفوذ داشته باشن و این نفوذ از هر طریق میتونن باشن. ایجاد خوف میتونن بکنن، میتونن که تکمیل کنن و اگه ژورنالیست خوب نباشه دیگری چی میشه؟ خودم میبازه. بنابراین این توصیه بوده صداقت داشته باشین، پاک نفسی داشته باشین، جرأت داشته باشین و در بالش پشت کار داشته باشین. مسلک ژورنالیسم مسلک تنبلانه است که ساعت 9 روز از خواب بخیزن و ساعت اگه 10 وقت ملاقات داشته باشین 10 نیمه برن. نخیر، 10 وقت ملاقات داشته باشید 5 دقیقه مانه به 10 باید بود. چون میگه ژورنالیست زیر استبداد زمان قرار دارد. برای یک ژورنالیست ساعت 6 ساعت 6 خبرای ساعت 6 مخاطبین منتظر شما نمیده که شما 6 و 5 روی تلویزیون بیاین یا دست پشت رادیو بیاین برنامه میتونه بگید. نخیر، زمانی که 6 میشه پرده باز میشه یا ای که زنگ زده میشه ساعت زنگ زده میشه شما باید آماده باشید. اینی مسائلی است که ژورنالیست باید مد نظر بگیره.
و راجع به وضعیت فعلی کشور،
خب افغانستان کشوری بوده که متاسفانه فراز نصیبای در طول تاریخ خود طول تاریخ معاصرش فراز نصیبای فراوانی داشته. روزهای بدتر دیدیم و بالاخره از روزا برآمد. روزهای خوبم دیدیم. من فکر میکنم که روزای بدی که میایه روزای بدی که آمده خود در قسمت اقتصادی و سیاسی افا دوامدار نیست. فاز نشیبه فراوان داشته و امید که روز دوباره بتاییم به کشور آزادانه زندگی کنیم. البته میایه این روز، ولی این که ما میتاییم دوباره بریم خب سوال است پیش خود باید پرین پسکای دوباره من چانس های یافته خاطر هستم که به وطن خود برم و دوباره دانشگاه دست بدم یا مصدر خدمت شایم در اصلی ژورنالیسم کار کنم. این سوال است که همچه از خود میپرسم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنوندگان عزیز، این قسمت برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. از استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه نگاری در افغانستان و ژورنالیسم، یک بار دیگر من سلطان محمد سرور تشکر میکنم. تا قسمت دیگر این برنامه شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین. چشم من ستاره می شماره با ستاره های کایتت را دانه دانه می سرایدم ما تنها تو هم رازی من استاد.